بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 24 آذر 1403، جلسه 64 از دفتر اول مثنوی هستیم. اگه خاطرتون باشه داستان پیر چنگی شروع شده نشده، مولانا از داستان خارج شد به بهانه اینکه این پیر مرد خوب چنگ میزد، خوب آواز میخوند. یاد سور اسرافیل افتاد که آوازش مرده رو زنده میکنه، یاد پیامبر افتاد که سخنش، قولش، کلامش مرده دلها رو زنده میکنه. بعد یاد اولیا افتاد، اولیا هم میتونن مرده دلها رو زنده کنن. بعد رسید به اونجایی که اگر میخوای بمیری بعد زنده بشی، یعنی اگر میخوای با آواز اولیا زنده بشی، یه شرط داره، قبلش باید بمیری. مردن یعنی فراموش کردن خود، خودخواهی و انانیت که بارها گفتیم. بعدم خودش گفت ما بمردیم و به کلی کاستیم. بانگ حق آمد همه برخواستیم. اگه منم مولانا شدم، تفاوتش اینه که من قبلش مردم، یعنی تمام آن چیزی که داشتم، تمام خودخواهی ها و غرورها رو اول کشتوندم به قول بچه ها، بعد بانگ حق آمد همه برخواستم. اینجا هم همه، یعنی همه با هم بر نخواستیم، یعنی به کلی همه ی وجود من. خب بعد هم اومد در مورد یه حدیثی صحبت کرد که پیامبر وعده داده که نصیب رحمت الهی همواره میوزه. فکر نکنید فقط برای زمانه ماه ها، نه، برای زمانه شما هم هست این نسیم همواره میوزه و مرده دلها رو زنده میکنه این نفحات. فقط شرطش اینه که خودتون رو در معرض این نسیم های رحمت الهی قرار بدید. خب بعد از اینم که میرسه به این که گفتش که چه این رحمت الهی از پیامبر باشه که بی واسطه از خداوند و جبرئیل گرفته اون فیض رو، چه کسانی که از پیامبر گرفتن اولیا، چه کسانی که از اولیا گرفتن، و این نور رو شما از هر کسی بگیری میتونه تو رو روشن کنه. و خب میدونید که اهل تصوف به شدت به این قائلن که اصلا فرقی نمیکنه تو از اون پیر، ولی یا مرشدی که به حق رسیده این رحمت رو دریافت کنی، یا از پیامبر یا بقیه. اینم خب در نهایت هم اومد یه حرفی زد، گفتش اون رحمت الهی میتونه روح تو رو متحول کنه، میتونه اون جان تو رو کامل کنه. و خب تو هم فکر نکن که چیزی در بیرون قراره اتفاق بیفته. درست نسیم رحمت الهی میوزه، ولی اون مثل یه جرقه است، اون ماده سوختنی در خود توه، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. و اون غزلی که خوندی و همون جایی هم که گفتش ببین تو باید خودت شکر بشی. شکر بیرونی یه روز هست یه روز نیست، ولی تو اگه خودت شکر بشی دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو رو تغییر بده. بس بیا خودت شکر باش. بعد از اینکه حالا یه لقمه ای اومد و یه صحبت‌هایی در این موردم مولانا کرد، بعد نکته ای گفت همینایی که من میگم عقل استدلالی و عقل معاش شما اینو نمیپذیره، حقم داره، ولی شما باید عقل کلی داشته باشید. که تفاوت‌های عقل جزوی و عقل کلی رو گفتم. و نکته مهمترین نکته ای که مولانا جلسه قبل بهش اشاره کرد اینه که یه داستانی تعریف کردیم در مورد جنگ خیبر، که وقتی پیامبر و یاران از جنگ خیبر می اومدن خوابشون برد، دیگه بیدار نشدن نماز صبح، بهش گفتن شب تعریض. و مولانا اومد گفت شما فکر نکنید پیامبر اون شب خواب مونده، نمازش قضا شده، در خواب خوشی فرو رفته بوده. نه بابا، پیامبر در همون خواب هم به دیدار اون عروس رفته که منظورش خداوند بود. حالا بعد گفتش که چرا به خدا میگید عروس؟ یعنی چی؟ یه دی اومدن گفتن به خدا میگی عروس، خجالت بکش، حیا کن، بی حیا. بعد مولانا هم برگشت گفتش نه، این حرفایی که من میزنم عیب نیست، عیب اینه که تو غیر از عیب نمیتونی چیز دیگه ای رو ببینی. این همه حرفای خوب داریم میزنیم. آب پاکی رو ریخ روی دستمون دیگه. گفتش که خیالتون راحت کنم، کرم از خود درخته. تو خودت روانت پر از عیبه که فقط عیب رو ببینی. عیب باشد گو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک غیب. اگه روانت پاک باشه اصلا عیب رو نمیبینی، ولی چون روانت ناپاکه دائم داری عیب میبینی. خب بعد گفتی یعنی چی؟ یعنی ما بدی و خوبی نداری، هرچی هست در دید داوری منه. مولانا معتقده آن چیزی که ما بهش میگیم خوبها و بدها، اینا نسبی هست و ابزارهای کامل شدن جهان هست. جهان دو بعدیه، دو قطبیه، بر مبنای تضادها آفریده شده. پس هم کفر لازم داره هم ایمان، هم عروس لازم داره هم دوماد، هم خوب لازم داره هم بد. و اونجا گفت ما مخلوق جهولیم. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نی به نسبت با خداوند قبول. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. وقتی من در موردش، من مخلوق جهول در موردش صحبت میکنم، میشه آفت، میشه بد. ولی از این حرفا نسبت یه مثال زده، یادتون میاد نبات؟ نبات رو وقتی چوبشو میذارن توش، دیگه اون چوبه هم انگار میشه نبات. وقتی تو ترازو میکشن مثلا کیلوی 840 تومن، جفتشو با هم حساب کن، اون چوبه بیارزش هم میشه کیلوی 840 تومن. در ترازو هر دو را یکسان کشن. از اینجا میخواد برسه به یه نکته ای که پایان جلسه قبلمون با این نکته تموم شد. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بینشان. خب یه نکته، این خیلی مهمه. معتقدن که هر همنشینی، اثر همنشینی در بین اهل تصوف و عرفان خیلی مهمه. مثلا این روسری که با منه، اگه من خوب باشم یه فیض و کراماتی به این روسری هم رسیده، اگه بد باشم یه رذیلتی و یه بدی هم این روسری داره. حالا خودمونی بگیم، اصلا کاری هم نداریم. اینجا بگن این لباس شمره، این لباس امام حسینه، حالا نیم ساعت اجازه میدیم تو بپوشی پروف کنی، تو کدوم برمیداری میپوشی؟ لباس امام حسینو. چرا؟ لباس که فرقی نداره. حالا چه بحثا، شعر شاید پولدارتر بوده، مثل این شاه و اینا بودن، یه دو سه کیلو هم طلا به لباساشون آویزون بود. حالا چه بحثا اون قیمتش بیشتر میبوده، طلاکاری و زیوردوزی و الان یه دوتا منجوق میدوزن میگن جواهردوزی شده، یا 10 میلیون میره روی لباس و شاید حتی اون گرونتر. ولی میگی ته دلت میگی نه، این یه باوریه که امروز باهاش کار داریم، که در همه جای جهان معتقدن اجسام بیجان در کنار افراد یه فضائلی میگیرن. چرا میگم همه جای جهان؟ چون یهو میگن این قلم ناپلئون بوده، 20 میلیون دلار میفروشنش، میذارن تو موزه. این صندلی و هیتلر نشسته روش، این اون پتویی بوده که گاندی میپیچیده دورش، همه جا. و به خاطر همین شما میری امامزاده میبینی یه عده‌ای دارن در و دیوار رو هم بوس میکنن، زیارت میکنن. بس این جسم بی ارزش مادی در کنار جان قرار بگیره ارزشمند میشه، مثل اون چوب توی نبات. این مثالش. دو تا مثال دیگه هم امروز طی دو تا داستان میخونیم که میرسیم بگیم. حالا برعکس، اونی که آدم بدیه، حالا نسبی دیگه، آدمیه که کافره، آدمیه که مثلا رحمت الهی رو نمیپذیره، اونم جسمش چی؟ به قول مادر بزرگم میگفت به توف و لعنت هم نمیارزه. اینم این جریانیه که امروز خیلی باهاش کار داریم و تقریبا تمام درسمون درک این جریانیه که اثر همنشینی بسیار مؤثره. خب بس از گنجور بخش 98 بیت 54، جان دشمن دارشان سر جسم از سر. حالا اونایی که دشمن اهل بیتن، دشمن رحمت الهیان، فقط جسمن، جسم صرفن، دیگه جانشون خیلی ارزشمند نیست، اون جسمشون هم در کنار جانشون بیارزش شده، چون زیاد از نرد او اسم اثر. زیاد از نرد هم توضیح دادم، این نرد که بازی میکنن، تخت نرد، عدد که میاد مثلا 2 لازم داره، 3 لازم داره، جفت 6 بیاره یعنی 12 بیاره، اون 10 تای بقیه به دردش، فقط اسمش اینه که طرف جفت 6 آورد. ببین میگه اسمه دیگه به درد نمی... حالا اونم که دشمن اولیاه، اسمش آدمی زاده، ولی خیلی آدم زاده هم نیست. آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، این نمک اندر شد و کل پا. آن کیه؟ آن اوناییه که با اولیا، با رحمت الهی مشکل دارن، میگه اون وارد خاک میشه و به طور کلی خاک میشه، ولی این به نمک اندر میشه و پاک میشه. دو تا نکته داره، یکی این که به طور نمادین خاک پسترین عنصره و اینم در نظر بگیرید، نمک هم قدرت پاک کنندگی و نگهدارنده داره. در قدیم که حالا یخچال و فریزر و روش های دیگه، یکی از روش های نگهداری نمک اندود کردن بوده. خب حالا میگه اونایی که دشمن اولیا هن وارد خاک میشن، میشن خاک، یعنی پست و بیارزش و فلان، ولی بقیه میرن تو نمک و پاک میشن. بعد مولانا دیگه یه نمک میگه و میگفت به بچه، میگن قربونه چشای بادوم میدید، میگه مامان بادوم میخوام. حالا مولانا هم یه کلمه گفت نمک، یاد یه داستانی افتاده. حالا این داستان درسته، غلطه، روایتش معتبره نیست، یه روز از پیامبر میپرسن، پیامبر، آخه پیامبر هم چهره زیبایی داشته حالا نسبت به اون اطرافیانش، کریس همسورس نبوده ولی حالا نسبت به عرب اون موقع زیبا بوده. بعد ازش میپرسن، حالا میگن یوسف پیامبر هم خیلی زیبا بوده، تو زیباتری یا یوسف؟ پیامبر هم میگه انا امله، یعنی من با نمکم، من انا امله هم من یوسف، و یوسف اجمل منی، ولی یوسف از من زیباتره، ولی من با نمکترم. ببین نمک یه مقدار با زیبایی معیارش فرق داره. مثلا همین پارسال گفتم فلانی زیباترین زن جهان، نگاه میکنی حالا خیلی هم دلچسب نیست، ولی الان نصف دنیا برای عدل داره میمیره، چاخ که هست، نمیدونم چیز لاغر کرده، بیا طرفداراش اینجا پیدا شدن، یه لاغر کرده. چرا؟ چون یه نمکی داره. میخوام بگم چا اون معیارهای زیبایی که حالا اندازه های نمیدونم این چشم و ابرو و فلان و اینا سر جاش باشه یه طرف، یه چیزی که ما بهش میگیم نمک، واقعا یه نمکی بعضیا دارن، شاید خیلی هم زیبا نباشن، اون دلنشینیه تو چیه؟ تو نمکه. حالا این جریان، حالا مثلا حضرت محمد رو مثال میزنن، معیار فروتنی، بعد ازش بپرسن تو زیباتری، بگه خب من نمکم بیشتره. نمیتونم حالا واقعا پیامبرم جربی زده یا نه، چون کلن تو این حدیث هم سندش خیلی شکه. اولین جایی هم که نقد شده حدود 300 سال پس از اسلام، کتابی بوده که 300 سال پس از اسلام بوده، مثلا سندش ضعیفه. که مثلا خیلی جالبه دیگه، نمیشه آدمی که اینقدر اهل فروتنی و تواضع بوده بیاد بگه من خیلی با نمکم. یه حدیث دیگه هم هست که میگه انا افصح العرب، من فصیح ترین مردمان عربم. اول میگم فصیح یعنی چی؟ فصاحت یه بعدی از زبانه برای کسانی که خوب حرف میزنن، کلمات رو درست بیان میکنن، کلمات پیچیده و سخت و قامز و دشوار نمیگن، جملاتشون کامل قابل فهمه، وقتی این جمله ها میچسبه کنار هم میشه یک متن، متن غیر قابل فهمی نمیشه. این رو عرب میگه فصاحت یا فصیح، بعد رفته رفته وارد زبان فارسی هم شده، اصلا یکی از ابعاد زبان فصاحته. برای مثال سعدی، سعدی مفاهیم خیلی ارزشمند رو خیلی ساده میگه هر کسی میخونه بیشتر معنایی که مد نظر سعدیه رو متوجه میشه. خب یه جا پیامبر میگه انا امله، یه جا میگه انا افسح، یعنی من فصاحتم زیاده. این دوتا با هم شده این بیت: آن نمک کذوی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسح هست. میگه خب چرا پیامبر افسحه؟ چون یه بوده فصاحت هم حاضر جوابیه. اون حاضر جوابیه بد نه ها، به یه نفر یکی بگی بیستا فش میده. اون حاضر جوابی که اتفاقا بعد مهمیه. این نکته ای مثال بزنم، مثلا همین به پیامبر میگن تو خوشگلی یا یوسف، شما بودید چی میگفتید؟ فکر کنید این از ذهن شما نیست، میگفتیم خب یوسف مثلا اون خیلی زیبا بوده، قصصش در قرآن احسن القصص، ما کجا اختیار دارید؟ ما یه شکست نفسی میکردیم یا پررویی میکردیم، میگفتیم برو بابا یوسف انگوش کوچیکه منم نمیشه، من از همه بهترم فلان. ولی پیامبر میاد خیلی با شیرین زبونی میاد میگه انا عمله، یه حاضر جوابی شیک و مجلسی و دهن ببند، نه بی ادبی کرده، دهن طرف مقابلم بس. اونم اجمل، اون زیباه ولی منم با نمکم. این حاضر جوابی تو اغلب عرفا هست، این نمک عرفان گویا. خیلی ها اومدن شهر دادن، مثلا همین تذکرت الاولیایی که داریم میخونیم، شما ببینید مثلا اویس قرنی میپرسن مسلمان کیست و مسلمانی چیست، شما باشید چی میگید؟ منتظر چه جوابی هستی؟ بگی مسلمان کسی است که به خدا اعتقاد دارد، اشهد ان لا اله الا الله گفته است، محمد را رسول و بنده او بپندارد، به قرآن و کتاب او ایمان داشته باشد، کارهای خوب بکند، کارهای بد نکند. منتظر اینی دیگه. وقتی میگی مسلمان چیست، یه سری صفات و ویژگی‌های مسلمان. ولی اویس قرنی چی میگه؟ میگه مسلمانی در کتاب‌ها مانده، مسلمانان مردن. ببین این میشه افسح، این میشه یه حاضر جوابی که هم مو به تصدیق میکنه، هم از این جوابهای کلیشه‌ای و سخت و دشوارم نداره. تذکرت الاولیا پر از این حرفاست. مثلا یه جا حسن بصری به یه مستی میگه مواظب باش نیفتی، میگه تو برو مواظب باش، من اگر باش بیفتم مستیم یه شلوول در گل و لای بلند میشم خودمو میشورم و تو شیخی، تو اگر بیفتی. ببین این میشه عمله. میگه حالا این نمکی که من گفتم، اون نمکی محمد رو افسح کرد، دوتا حدیث رو با هم آورد. بعد یکی از دلایلی که ما امروز مولانا میخونیم چیه؟ مولانا همون نمک رو داره. ببینید خیلی ها حرفای خوبی زدن، ولی مهم به اون حرفای خوب رو چجوری بگی. به قول استادمون میگفت هم باید حرفای خوب بزنی، هم خوب حرف بزنی، مهمه. ببین مثلا من چون مثل خیلی از شما فایل صوتی زیاد گوش میدم، یه استادی خیلی مکس میکنه، یکی خیلی مثلا تند میگه، یکی انقدر کلمات پیچیده میگه که اصلا نمیفهمی چی گفت. بعد خب شما بیا انتخاب میکنی، دوتا گوش میکنی، میگی نه این بعدی کدوم استاد و صرفش رو انتخاب میکنی؟ اونی که جملات رو خوب بیان میکنه، کلمات رو خوب بیان میکنه، خسته کننده نباشه، تکراری نباشه، نمیدونم و و و. مولانا عرفان رو اینطوری توضیح میده، هم حرفای خوب میزنه، هم خوب حرف. خوب حرف زدن یعنی افصح، یعنی فصاحت داشتن. حالا عرفان اگه باقی مونده به خاطر همین نمکیه که اولیا داره. و مولانا ادامه اینو میگه: این نمک باقی است از میراث او، با تو اندان وارثان او بجوی. اشاره هم احتمالاً به خودش داره میکنه، میگه این نمکی که محمد داشت اونطوری حاضر جواب بود و فصیح بود، تو وارثان او که اولیا و انبیا هم ادامه داره. حالا دورور تو نگاه کن، یکیشو میبینی پیش تو شسته، شسته یعنی نشسته، میگه پیشت نشسته، ولی تو را خود پیش کو، پیش هست در جان پیش اندیش کو. خب یه نکته ای هست، الان من بگم خانم فریده پیش تو کی نشسته؟ میگی خب این برم خانم فرهادی نشسته، اون برم خانم کاکاون، رو به رو خانم مینا نشسته، پشت هم خانم را. این میشه پیش و پس مادی ما. ولی مولانا اول میگه این پیش تو نشسته، ته اشاره‌ای به خودش داره، ولی بعد میگه این دنیای مادیه که تو میگی دست راستم اینه دست چپم اینه، یعنی برای خود چهارچوب انتخاب میکنی، یعنی انگار توی قفسی هستی، تو بسته ای به این ابعاد مادی، ولی در دنیای غیر مادی پیش و پس نداری. دیدید بعضی ها مثلا توی برنامه های تلویزیونی میپرسن مثلا آقای جمشید مشایخی دوست داشتی با کدام یکی از این بزرگان در جهان، مثلا 8 میلیارد آدم بوده از ابتدا تا انتها میلیارد، با کدوم مثلا الان اینجا بود صحبت کنی؟ مثلا به من بگن، مثلا میگم مولانا، مثال میگم حافظ، میگم چه میدونم چنگیز خان مغول بپرسم ازش چرا این کار رو کرد، هرکی هرکی. یکی میگه دوست داشتم مامانم مثلا 20 سال پیش فوت کرده، هرکی نگاه. ما چون در بعد محدودی، بعد مادی، این برامون به نظر چیه؟ غیر ممکنه اصلا. حالا یه سوالی کرد، ما هم یه جوابی دادیم. من مثلا برم چجوری میتونم برم مولانا 800 سال پیش فوت کرده برم باش نشست و برخاست کنم؟ ولی مولانا چون برای آدم یه بعد غیر از این مادی قائله، میگه ببین این پیش و پس، کنار و جلو و عقب برای این دنیاست، خودتو محدود کردی. اونی که میره تو اون بخش غیر مادی دیگه به فکر این نمیکنه که پیش و پس، اون میتونه در لحظه هم بره تو قرن مولانا با مولانا صحبت کنه، چه بسا بتونه 1000 سال بعدم بره با آدمایی که 1000 سال بعد هستن صحبت کنه. پیش هستن جان پیشندیش کو، این فکر توئه که محدود به اینه که اینجا کیه اونجا کیه کجا برم کجا بیام مادی. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی زاد. حالا اگه تو فکر میکنی نه بابا اینا همش حرفه، ماییم و همین چهار قدم، بعضیا دیدی میگن ما هیچ پامون از این تهران بیرون نذاشتیم، هیچ جا رفتیم، هیچ جای دنیا رو ندیدیم. میگه تو اگه اینطوری فکر میکنی که من محدودیت های مادی دارم، چه میدونم مثلا این زانوم نمیکشه حتی تا بیام تا میدون پونک پیاده برم، خب تو محکومی به این که همش تو این چارچوب بسته باشی، بسته جسمی، یعنی جسمت تو رو بسته. ولی اگر اون بعد غیر مادی رو فعال کنی، زیر و بالا، پیش و پس وصف تن است، بی جهت زان جان روشن روشن جا زان ذات جان روشن است. میگه خب ولی اگه بیای بالا، بالا از این تنگنای مادی خارج بشی، دیگه اون وقت پیش و پسی، اگه به تو بگم اون وقت فریده جون کنارت کی نشسته، شاید یهو برگردی بگی کنارم مولانا نشسته، کنارم نمیدونم مثلا تولستوی نشسته، حافظ نشسته. میگه من مادی به تو میگم ای بابا کنار تو که خانم فرعانی نشسته، میگی نه بابا تو یه چشم ظاهر داری میبینی، ولی من یه چشم باطن دارم که در کل عالم میتونه سیر کنه. ادامش میگه برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. میگه خب اون نظر یعنی چشم، میگه اون چشم تو با نور پاک شه شه شاهه، بذار خداوند نور پاکش رو به این چشمای تو بده، چشمت فقط این محدوده مادی رو نبینه، اون بعد غیر مادی رو هم ببینه. اون وقت تو مثل کوته نظران فکر نکنی که ما فقط محدود به دنیای مادی هستیم، تا نپنداری که تو چون کوته نظر، که همینی در غم و شادی و بس. ای ادب کو مر ادم را پیش و پس. میگه خب بعد اون وقت فکر میکنی دنیای ما همین دنیای غم و شادی هامون هم همینه، یه روز مریض میشم ناراحتم، بی پول میشم ناراحتم، بچه مریض میشه ناراحتم، نم شیشه هامو میشکنه ناراحتم، یه روز پول دارم سر برج خوشحالم، حالم خوبه خوشحالم، نمیدونم رفیقم تحویلم گرفته خوشحالم. میگه چون این بسته همین غم و شادی های مادی. ای ادم، ای ادم فاشه، ای عدم، عدم اول یعنی ای نیست، ای نابود، ای خاک تو سر، ای نفر، ای کسی که در این بعد مادی گرفتاری. کو مر عدم را پیش و پس؟ اگه به اون بعد غیر مادی، اون عدم دومی، عدم خوبه، اونی که دیگه از قالب جسم خارج میشی، کل جهان رو دیگه زیر بال و پر خود، اصلا دیگه کل جهان رو میگه اون دیگه پیش و پس نداره. روز باران است میرو تا به شب، نه از این باران، از آن باران رب. میگه خب حالا یاد یه قصه بیفته، میگه امروز بارون بیاد. حالا احتمالا اون روزی که مولانا داشته این شعر رو میگفته بارون هم داشته میومده. بعد میگه حالا که امروز بارون میاد، بیاید یه بارونی براتون توضیح بدم. ولی از این بارونا نه ها، اتفاقا امروز هم خیلی جالبه که روز بارونیه. ما مولانا توی یه روز افتادیم، توی یه حال هوا افتادیم به این شعر. میگه بیاید براتون یه قصه بگم. قصه چیه؟ خب عایشه، یکی از همسران محبوب پیامبر، یه روزی که پیامبر رفته بود گورستان تشییع جنازه یکی از یارانشون، میبینه بارون میاد. پیامبر که برمیگرده این عباش و قباش رو جستجو میکنه، میگه یا رسول الله بارون میاد، تو چرا خیس نشدی؟ میگه نه، این بارون، بارون جسم نبود که تو دیدی، از یه بارون دیگه بود. تو چی کار کردی امروز؟ چیزی انداختی رود؟ گفت آره سردم بود، مثلا این قبای شما رو انداخته بودم سرم. میگه آها، تأثیر اون قبا بود، تو یه بارون دیگه ای دیدی غیر از این بارون مادی که از ابر میباره. چند تا نکته بگم. اولین نکته اینه که همین نکته ای که گفتم اجسام در کنار آدم های بزرگ یه فضائلی به دست میارم. ببینید عایشه قبای پیامبر رو انداخته رو سرش، بارون رحمت الهی رو حس کرده و فکر کرده که داره بارون بیاد. دوم، این قبا فقط به پیامبر این حالت رو نداده، به عایشه داده. بگذاریم از این که من جلسه پیش توضیح دادم عایشه در بین اهل سنت که مولانا هم از اون گروهه خیلی فضیلت داره، اصلا لقبش صدیقه، صدیقه یعنی راستگو، و چون پدرش ابوبکر صدیق بوده، هم فکر کن پدرش خلیفه بوده، شوهرش پیامبر بوده، یعنی ببین اصلا هرچی ما آرزوشو داشتی. بعد پیامبرم که خیلی ناز و نوازشش میگه، بهش میگفته همیرا بیا لپتو بکشم، بیا اینقدر خوشگلی و اینا، سوگلیش بوده دیگه، هرچی که شما آرزو دارید اون داشته. خب بعد این عایشه میاد در کنار پیامبر دارای یه فضیلتی میشه. ببین خودش چند تا نکته داره، یکی که عایشه به تنهایی اون فضیلتو نداشته، اون عبا یا قبای پیامبر رو وقتی میندازه سرش، بارون رحمت الهی رو میبینه. نکته دیگه هم این که حالا خود عایشه از راویان بزرگ حدیثه، 2000 خورده حدیث از پیامبر نقل کرده بعد از رحمت، به رحمت خدا رفتن پیامبر. خب حقم داشته. ببینید عایشه به روایتی 6 ساله بوده با پیامبر عقد کرده، به روایت 18 سال، یعنی تلورانس این خیلی زیاده. ولی آنچه که قطعیه، 3 سال بعد از وفات خدیجه عایشه عقد پیامبر در اومده که احتمالاً سال اول هجرت بوده، یعنی اولین سالی که پیامبر اومده مدینه، عایشه ابوبکر عایشه رو به عقد پیامبر در آورده. حالا فاصله این که 6 سالش بوده، 9 سالش بوده، 10 سالش بوده تا 18 سالش بوده خیلی اختلاف نظر است، ولی قول رایج اینه که 8 9 سالش بوده و زبان وفات پیامبر 18 19 سالش بوده. خب بعد یه نکته مهمتر اینه که خب 10 سال همنشین پیامبر بوده و میتونسته خیلی حدیث روایت کنه، خب این یکی از حافظ قرآن بوده و اینا خیلی معیارهای مهمیه، ولی در نهایت امکانیه که اون رحمت خدا رو ببینه با توسط یه جسم بهش رسیده و اون عبای پیامبر. حالا داستان رو بخونیم، میشه بخش 99 گنجور قصه سوال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید، چون تو به تو سوی گورستان رفتی جامه های تو چون تر نیست، تو چطور لباست خیس نیست. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. خاک را در گور او آگنده کرد، زیر خاک آن دانش را زنده کرد. این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکردند از خاکدان. سوی خلقان صد اشارت می کند، وان که گوش استش عبارت می کند. با زبان سبز و با دست دراز، از زمین خاک می گویند راز. همچون بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون قراب. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن قرابان را خدا طاووس کرد. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد از بهار و داد برگ. منکران گوید خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم؟ کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. هر گلی که در درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرز عالم می رود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل. خیشتن مشغول سازند و می سازند و غرق، چشم می دوزند از این لعمان و برق. چشم می دوزند و آنجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر عمامه روی اوی و بوی اوی، بر گریبان و بر و بازوی اوی. گفت پیغمبر چه می جویی شتا؟ گفت باران آمد امروز از سحاب، جامه هایت می بجویم در طلب. تر نمی بینم ز باران ای عجب. گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت بهر آن نموده ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر شما. خب مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. معلومه رفت جنازه یه نفری رو دفن کنه. خب بازم مولانا ببین یه بیت شعر داستان رو میگه، باز از داستان خارج میشه. همین یاد این افتاد که یه جنازه ای رو رفتن دفن کنن، یاد این افتاد که خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاکان دانش را زنده کرد. این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکردن از خاکتان. نکته خیلی مهم، وقتی انسان تکامل پیدا کرد و انسان خردمند به وجود اومد، یعنی انسان آگاه شد که بعد از مدتی از زندگی میمیره، اولین سوالی که براش پیش اومد اینه که خب بعدش چی میشه؟ الان این مادر من، پدر من، پدر بزرگ من، خاله من مرد، بشر اولین سوالش چی شد؟ چی کار چی میشه؟ بعد مسئله معاد و زندگی پس از مرگ در همه ادیان جزء اصول زیربناییه. خب اینجا چند تا دسته خیلی بزرگ که هر کدوم زیر مجموعه هایی دارن آدم ها تقسیم میشن. یه عده که الان خیلی طرفدار اینن، میگن ای بابا هیچی نمیشه، این همه آمدن زندگی کردن مردن، ما هم میاییم زندگی میکنیم میمیریم. خب گربه به دنیا میاد میمیره چی میشه مگه؟ هیچی نمیشه. این یه دیدگاه متریالیستی و ماده گرایانه است که ما میاییم و زندگیمونو میکنیم و این جریان طبیعته. من بعدم بچه من، بعد من بچه بچه من و همینطور جریان حیات قرن هاست همین بوده، بعد از اینم همین خواهد بود. یه گروه دیگه میان میگن نه، ببین جسم ما دو تا بود داریم، یه جسم داریم یه روح. جسممون میمیره عبه میره، ولی روحمون میاد توی یه جسم دیگه به زندگی ادامه میده که یه چیزی شبیه تناسخه، که این هم خیلی دیدگاه های متفاوت و اصلا خیلی شاخه های متفاوت داره، ولی کلیتش اینطوریه. یه دیدگاهی که ادیان ابراهیمی بهش قائلن، یعنی فرزندان ابراهیم، محمد و عیسی و موسی و غیره، میگن آره ما دو تا بُعد داریم، یه بُعد مادی یه بُعد معنوی، ماده از بین میره ولی اون روح به حیات خودش در دنیا، در یه دنیای دیگه ادامه میده. حالا مولانا چی میگه؟ مولانا دیگه از اینم پا رو فراتر میذاره، از یه دنیای دیگه میره ادامه میده، هم میره بالاتر، میگه میدونید از جمادی مردم و نامی شد. من اول جماد بودم، جماد یعنی جامد، بعد شدم نما. نما یعنی کسی که نشو و نمو میکنه، مثلا مثل گیاه، قارچا، همه موجوداتی که دیگه زنده. بعد میگه میدونید ما اول جماد بودیم، بعد فقط شدیم یه موجودی که جون داره، بعد و از نما بردم به حیوان سر زدم، شدم این حیوانات که زنده هن دیگه، میتونن تولید مثل کنن، میتونن بشینن، بلنشن، کار انجام بدن. یه بار دیگه هم میمیرم، مردم از حیوان و آدم شدم. میگه بعدم از دوره حیوانی اومدم آدم شدم. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم؟ پس من چرا باید از مرگ بترسم؟ این در جواب کسایی که از مرگ میترسن. خب حالا تو جامد بودی، گیاه شدی، حیوان شدی، آدم شدی، مرحله بعدی چیه؟ بس خیلی مرحله بزرگتریه. مولانا میگه جمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. تازه یه بار دیگه بمیرم، یعنی این مرگی که انسان میمیره، تازه میرم قاطی فرشته ها میشم. این تو دفتر سوم میگه و جاهای دیگه هم اینو میگه. اون غزل معروف مولانا، به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. میگه چون همه ماها، خب این یه سنت دیگه، یه نفر میمیره میشینیم گریه میکنیم، زاری میکنیم، میزنیم تو سرمون و اینا. میگه چرا ناراحتید؟ من این مراحل رو طی کردم، تازه الان که بمیرم میخوام برم یه مرحله بالاتر. دیدگاه مولانا به مرگ اینطوریه و بارها مرگ رو تشبیه کرده به یه دانه، چون آدم ها رو میمیرن ماها میکاریم دیگه، نه یعنی دفن میکنیم، دقیقا مثل گیاهی تصور میکنه که بذرشو، حالا تخمشو، هرچیشو میکاری، دست در نهایت اونم دوباره کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. تو یه دونه رو میکاری سبز میشه، حالا آدم رو بکاری سبز نشه. اینجا میاد همین مثال رو میزنه، میگه ببین درخت هم یه روزی مردن، پاییز و زمستون دارن، یه روزی دوباره زنده میشن، میشن بهار و تابستون. میگه این مرگ هم همینطوریه. حالا ادیان مختلف برای استدلال معاد و زندگی پس از مرگ روش‌های متفاوتی رو دارن. یکی از روش‌های اسلام مثال زدنه، هرچند در فلسفه مثال استدلال نیست. هست آقای آریانپور؟
بله.
هست؟ ای بابا بد شد که مثال استدلال نیست. نمیشه گفت حالا که درخت رو میمیره، دانه رو میکاری رشد میکنه، بس انسانم بکاری رشد میکنه. نه، چطور ما لیوانو میکاریم رشد نمیکنه؟ حالا اون مثال نقضی نمیشه براش آورد، ولی از قدیم مثال رو برای استدلال استفاده میکردن. و مثال مردن درختان، یعنی درختان در پاییز و زمستان شبیه مردن دیگه، انگار هیچ جونی ندارن، دوباره زنده شدنشون در بهار و تابستان رو مثال معاد میزدن. بعد چیز هم داشته دیگه، چی بوده؟ معجزه ها بوده. ابراهیم از خدا پرسید چجوری مرده رو زندگی میکنی؟ گفت چهار تا پرنده وردار خورد کن بری سر کوه صداشون کن همینطور. یا یه دونه از عرب جاهلی از کنار پیامبر رد میشده، یه استخون پوسیده ای اونجا ور میداره اینطوری تو دستش پودر میکنه تو هوا، میگه خدای تو چجوری اینو میخواد دوباره زنده کنه؟ و پیامبر چی میگه؟ از اونجایی که امله و افسحه، میگه همونطوری که اول به وجود آورد. خدایی که میتونه اول از هیچ به وجود بیاره، حالا استخون پوسیده رو نمیتونه زنده کنه. اینا دلایل معاده. حالا منظورم اینه که مثالهاییه که به هر حال بعد مرگ زندگی هست. حالا اینم میگه، میگه خاک را در گور او آگند کرد، زیر خاک آن دانش را زندگی. آدمی که رفت زیر خاک فکر نکنی مردا، اون دوباره از زیر خاک میاد بیرون. این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کردند است. ببین مثال قشنگ میزنه، ببینید قیافه درخت ها شبیه چیه. یه آدمی که دستاشو به سمت آسمون دراز کرده، شاخه هاش شبیه یه دستاییه که رفته بالا. میگه که اینا دست ها رو بر کرده از خاکدان به سمت بالا. چیکار درخت ها برای چی این کارها رو میکنن؟ دارن اشاره میکنن به من و تو که ببین فکر نکنی ما مردیم، بهار که بیاد ما زنده میشیم. سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوش استش عبارت میکنند. خب اشارت و عبارت میدونی چیه؟ من یه وقتی میگم خانم زهرایی لطفاً در رو ببند، این عبارته، یعنی حرف دارم میزنم به زبان و نقل قول، حرف میزنم، قول و کلام میشه عبارت. اشارت همینطوری که دارم حرف زدم اشاره میکنم، اینطوری درو ببند. خانم زهرایی هم متوجه میشه منظورم اینه که درو ببند. اشارت یعنی بدون کلام، عبارت یعنی با کلام. خب حالا گیاهان دارن با دستاشون اشاره میکنن که، حالا اشاره میکنن به چی؟ تو بیتای بعد میگه، ولی اونی که درک و دریافتش قویه، اون گوشش فقط گوش مادی نیست، اصلا واسه اونا دارن حرف میزنن. ما صدایی از درخت نمیشنویم، میشنویم؟ نه. ولی اونی که گوش دومش به قول مولانا آن گوش دگر دارد، اون گوشش بازه، درختات دارن میگن هی اوه یارو مردی که فکر نکن ما مردیم، ما داریم دوباره زنده میشیم، تو هم فکر نکن میمیری تموم میشه ها، نه بازم دارم، ولمون نمیخوام بکنن، حالتون راحت، حالا حالا قراره بکشیم. حالا سوی خلقان صد اشارت، خیلی ناامید شد از ایتا، سوی خلقان صد، فکر میکردی راحت میشه، آره سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوش استش عبارت میکنند، با زبان سبز و با دست دراز. زبان سبز اشاره به عبارت بالاه، دست دراز هم اشاره به اشارت بیت بالاه. از ضمیر خاک میگویند راز، از دل خاک دارن یه رازی میگن. چه رازی؟ همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون قراب. بط یا هم مرغابی چی کار میکنه؟ سرشو میکنه تو آب، یا میخواد بخوابه اینطوری سرشو میکنه توی بالش. میگه ماها رو فکر نکنه اینطوری الان انگار مردیم و خوابیدیم، نه بهار که بشه عین طاووس در برابر قراب. قراب سیاهه یا خاکستریه، هیچ رنگ و بویی نداره، حالا بو که کاری نداریم، بو دارن همشون، ولی طاووس عوضش رنگارنگ، تشبیه بهار و تابستونه. طاووس تشبیه بهار و تابستان، قراب یا کلاغ تشبیه پاییز و زمستان. میگه ما رو نگاه نکن الان قرابیم و کلاغیم، بهار که میاد همچین طاووسی برات بشیم. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن قرابان را خدا طاووس کرد. قراب و کی طاووس میکنه؟ خدا. پاییز و کی بهار میکنه؟ خدا. خب الان بعضی ها میگن ای بابا هر چی میشه پای خدا رو میکشید وسط، این آفتاب زاویه درجه آفتاب در تابستان فلان درجه است، برگا سبز میشن، در زمستان بهمان درجه است، برگا میریزن سرد میشن، آه این پای خدای بدبخت رو بیار وسط. مولانا اینو میدونسته. در زمستان شان اگر چه داد مرگ، زنده شان کرد از بهار و داد برگ، منکران گوید خود هستین قدی، این چرا بندیم بر رب کریم. اولا از قدیم ما یادمونه همینطوری بود، حالا هی میبندی به خود، میبندی به خدا چیه؟ هنوزم ما میگیم نسبت میدی. چرا این بهار و تابستون رو نسبت میدی به خدا؟ والا از قدیم بهار بوده، پاییز بوده، زمستون بوده، تابستون بوده، الان هست. قدیم یه معنای عادی معمولی داره. ما مثلا میگیم قدیم انقدر ارزونی بود، زمان عروسی ما خونه میخریدیم 2000 تومن، 2 میلیون تومن، الان میخریم 20 میلیارد تومن. بعد یه قدیم گذشته، ولی یه قدیمی هم توی اصطلاح کلام و فلسفه هست در برابر حادثه. حادث یعنی یه چیزی که اتفاق بیفته. این دستمال افتاد، یعنی یه حادثه ای اتفاق. ولی اگر یه چیزی باشه که اتفاق افتادنش زمان نداره، یعنی تو نمیدونی این کی افتاد، نه میدونی نه اصلا اتفاق افتاده، یعنی قبل از اینکه یکی بود یکی نبود اون بوده، یعنی از ازلی قدیم هم اون موقع، حالا اینجا احتمالا یعنی از زمان قدیم پاییز بهار زمستون بوده. این چرا میبندی به خدا؟ مولانا میگه کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. کوری ایشان همونی که ما میگیم به کوری چشم تو. زمستونم بهاره کی بود؟ خمینی بچه ها اومد، کی میخواست زمستون رو بهار کنه؟ نه واقعا کرده ببین، حداقل سر یه دونه حرفش بود، اصلا دیگه نه برف داریم نه بوران داریم، همش بهار شد. خب
این به خاطر
بیهجاب. آره این به خاطر بیهجاب. خب حالا این کوری ایشان یعنی به کوری اینا، مولانا میاد یه مثالی میزنه. ببین همونی که گفتم وقتی یه نمونه شو داری، مش نمونه خروار و اینا، میگه حالا اصلا بهار تابستون هم بیخیال، زمستون و پاییز که اینا مردن زنده میشن. بیاییم یه جور دیگه بهتون بگم، شما درونتون تالا شده، خیلی گیر گرفتاری، به قول اون دوستمون هفته پیش اومده بود قبض داری، به قول خودمون دلت گرفته، بعد بدون هیچ علت خاصی دلت باز میشه. اینو در عرفان و تصوف بهش میگن قبض، یعنی گرفتگی، بست یعنی باز شدن. دلت میگیره، هیچ دلیلی هم نداری یا چرا؟ یه وقتایی مریضیه، بدبختیه، بیچارگیه، نمیدونم فلانه، آدم دلش گرفته، اونا که حل میشه دلش باز میشه. اینهایی رو دارم میگم برای بیدلیل بودن و همینطوری هسته. حالا بعضی ها مثلا میگه چرا غروب جمعه دلگیره، یعنی میبندنش به یه چیز دیگه که همون عامل خرافات چیزه توش دخیله که قبل کلاس توضیح دادم. خب میگه بعضی وقتا حق برویاند باغ و بوستان. خب یعنی چی؟ یعنی یه باغ و بوستان بیرون داریم، یه باغ و بوستان درون. تو دلت باغ و بوستان میرویاند، اون دیگه کار کیه؟ اونو دیگه به خدا نبندم، به کی ببندم؟ حالا الان یکی این وسط پیدا میشه میگه اونا هورمون ها هست، تخیلات، توهمات، ادراک، احساس، همه اینا امکان داره باشه، ولی اهل عرفان یعنی عامل همه اینا خداونده. کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. عرفا معتقدن هر چیزی که در جهان وجود داره یک کل و بزرگترش نمونه ی آن چیزیه که در عالم معنا وجود داره. همین بارانی هم که داریم در موردش صحبت میکنیم، یه باران مادی عادی کوچولو داریم، یه بارانی در عالم معنا داریم. میگه حالا این که درون تو یه گلی شکفته میشه، دلت باز میشه، دچار بست میشی، میخواد بگه که در کل جهانم یه همچین اتفاقی میافتاد. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. بعد شما فکر نکن که توی دل این آدما وقتی بستی ایجاد میشه، دلشون باز میشه، هیچکی نمیفهمه. اتفاقا آدمای بزرگ دلشون که باز میشه، بوی گلی که در درونشون هست همه عالم رو، ببین صدای مولانا رو ما از بعد از چند قرن داریم میشنویم، این صدای، این بوی گشادگی دل مولاناست که بعد 800 سال ما داریم و بوی گل یه روز و دو روز از بین میره. حالا رقم انفم، رقمش یعنی خلافه، همونی که تو علا رقم داریم بچه بودیم میخوندیم علی رقم، این علا رقم یعنی برخلاف مثلا میل فلانی. انفم که همین دماغ عزیز و گرانبهای ماه. حالا این رقم انف تو اصطلاح همونیه که ما میگیم خیت خیت خیت، میگیم تا دماغ سوخته، بوی دماغ سوخته میاد و اینا، یعنی برخلاف میل اینا. کی به کار میبریم؟ وقتی تو به من مثلا میگی الان میری نمیدونم مثلا یه اتفاق میافته، یه پیشبینی میکنی که اگه بشه به ضرر منه، بعد من میرم این اتفاق اتفاق خوبی هم افتاد. میام خیت 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 دماغت سوخت. اینو عربا میگن رقم انف. حالا این مولانا هم یه بالا گفت کوری چشم، یه دونه هم اینجا گفت رقم انف. چقدر مولانا خوبه. بوی ایشان یعنی بوی اون گل و رحمت الهی که در درون اولیای خداست گرد عالم میرود، پرده دران. پرده دران یعنی آشکار میکنه رحمت خداوند رو، آشکار میکنه. پرده رو میدری اونورش دیده میشه. منکران، منکران این وسط چی کار میکنن؟ همچون جوال زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل، خیشتن مشغول سازند و غرق، چشمی دوزند از این لعبان و برق. جوال گویا یه جور سوسکه، نمیدونم سرگین، نمیدونم چی چی انگه، بالاخره یه جور سوسکه که دوست داره توی پشگل و فضولات باشه. بالاخره هر کی دوست داره یه جا باشه دیگه. زنبور رو پروانه دوست دارن رو گل باشن، این جوال بدبخت هم دوست داره لای پشگل و فضولات باشه. خب از اونجایی که هر حیوانی دوست داره یه جا باشه، ماهی دوست داره تو آب باشه، شتر دوست داره تو صحرا باشه، آدم هم دوست دارن یه جایی باشن. بعضی ها دوست دارن وسط باغ و بوستان باشن، بعضی ها دوست دارن چه میدونم تو دریا باشن، کنار ساحل باشن، بعضی ها دوست دارن لالوهای این کتابا و اهل مطالعه اند و اینا، بعضیا هر جا که دلبر آنجا باشه اصلا مهم نیست براشون. میگه عزیزم تو چی میخوری، هر چی تو بخوری، هر کی یه چیزی دوست داره. میگه از اونجایی که حیوانی هم هست جوال، که وقت وسط پشگلا باشه، تو بوی خوش هم ببری، اون میره لالوهای این پشگلا سرشون میکنه لای اونا که بوی گل رو. میگه فکر نکن رحمت الهی واسه همه سا، بعضی ها رو هر کاری کنی روشون رو بر میگردونن، میگن ما رو با پشکلامون تنها بذار دیگه. فوش از این بزرگتر مولانا بلاد نبود برای منکران بگه، یا شاید هم در شرم شخصیتش نبود دیگه. ببینیم کی بر میداره دیگه، میدونیم چماق و برداری گربه دوزه فرار میکنه دیگه. حالا ببینیم نتیجهش چی میشه. منکران همچون جوال زان بوی گل، یا چون نازک نازک مغز. معادل کسیه که طاقتش کمه، زود از کوره در میره، حالا زود عصبانی میشه، زود خوشحال میشه، زود ناراحت میشه. حالا بانگ دهل رو بذاری اون زود آشفته میشه، چیکار میکنه؟ خیشتن مشغول ساز، میره خودشو یه چیز دیگه. مثلا شما بهش میگی بیا بریم اینجا کلاس مثنوی هست، میگه نه نه من میدونی غذا دارم، باید ظهر نهار درست کنم، مهمون دارم و اینا. هفته بعد میری میگی والا به خدا این غذا نوم درد میکنه. بعد هفته بعد میای میری میگی وای ببین نمیدونم خواهر شوهرم زنگ زده میخوان بیان اینجا، این قوم ظالمین میخوان بریزن اینجا. هر دفعه خودشو به یه چیزی مشغول میکنه، تو هم بعد یه مدت میگی بابا ولش کنین این کاره نیست. این همونه، میگه خیشتن مشغول میسازند و غرق، چشم میدوزند از این لقمان و برق. لقمان و برق معنیش یکیه، فارسی و عربیه، هرچند یفتش عربیه، عربی و عربیه چیز. میگه شما رعد و برق بزنه چیکار میکنی؟ یه نور تند بیاد فوری چشاتو برمیگردونی. بعد خیلی ها قدیما که حالا این دوربینا فلاش داشت همه چشها اینطوری میافتاد توی عکسا، چون اون که میزد تو چشت. میگه حالا اونا هم از این برق یعنی از این رحمت الهی، از این آواز حق چشاشون رو برمیگردونن، چشم میدوزدند و آنجا چشم. میگه حالا اونایی که چشم میدوزدند، اصلا اونی که دارن چشم نیست، والا من نمیدونم چیه چشم نی. چشم آن باشد که بیند معمنی، چشم رو گذاشتن که حق رو از ناحق تشخیص بده. وقتی تو حق رو میبینی چشتو میبندی، این دیگه چشم نیست، این مثلا چه میدونم سینیه، تیله است، گردوه، هرچی هست چشم نیست. آدمی دید است و باقی چی؟ پوست. دید آن است که بیند دید دوست. اگه چشمی که دوست رو نبینه اصلا به چه دردی میخوره؟ اون در واقع اصلا چشم نیست. چون زگورستان برگشت به داستان، چون زگورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همرازگشت. عرض کردم صدیقه لقب عایشه است، به خاطر اینکه پدرش ابوبکر صدیق بود، به اینم میگفتن صدیقه. اصلا معنیش هم یعنی بسیار راستگو. سوی برگشت پیش عایشه، چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. رفت جلو دست به سر روی پیامبر که می کشید. بر عمامه روی او یا موی او، عمامه این لباس بلندیه که می پوشن، بر گریبان و بر و بازوی او. گفت پیغمبر چه می جویی شتاب؟ گفت چته؟ گفت باران آمد امروز از سحاب. این یه چیز آیین همسرداریه ها، قشنگ اگه دیدی بارون میمد بودو برو جلو در، لباسش اگه خیس شده اینا. البته اگه همسرت پیامبر بود، حتی اگه. گفت پیغمبر چه میجویی شتا؟ پیغمبر والا اصلا تعبیل نگرفتم از اینکه بگه دعوت دیگه هم چقدر مهربونی چه بود چته؟ گفت باران آمد امروز از سحاب، جامه هایت می بجویم در طلب، تر نمی بینم ز بارانه. عجب بارون داشت می مد، چرا لباسات خیس نشده؟ عجیبه. گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ ازار حالا روبند یا هر لباسی که بالا تنه. گفت کردم آن ردای تو خمار. خمارم هر چیزی که بر سر مینداختن خانوما قدیما میگفتن. گفت اون ردای تو رو انداخته بودم سرم، حالا مثلا سردم بود و اینا. گفت بهر آن نموده پاک جای، چشم پاکت را خدا بارانه. میگه میدونی اون بارونی که تو دیدی این بارون عادی
نیست،
چون اون لباس من رو انداختی رو سرت، حالا اون بارون غیبی رو دیدی، اون چشم پاکت رو خدا به باران رحمت باز کرده. نیست آن باران از این ابر شما، این ابری که فکر میکنی از این ابر نیست، هست ابری دیگر رو دیگر سما. ما یه آسما یعنی آسمان، یه آسمون دیگه داریم، یه ابر دیگه داریم. اون ابر و اون آسمون، حالا دو دقیقه این لطف کردین ردای من رو دیگه هم دست به مسائل بزرگان نزن، دیگه از این چیزا نبینی. حالا مولانا از همین نکته که چه اتفاقهایی میفته وقتی تو باران دیگر رو میبینی، ابر دیگر رو میبینی، یه توضیحاتی رو تو جلسه بعد میده که خیلی اتفاقا شیرین و دوست داشتنیه. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید و اون ابر دیگر رو، آسمان دیگر رو، باران دیگر رو همتون تجربه کنید. و سلام علیکم و رحمت الله.